شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم. دو بازی حساس امشب هم به پایان رسید و تکلیف دو تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه روشن شد. سپاس از شما که همراه ویژه برنامه شب‌های جام جهانی رادیو فردا هستید. امشب هم مثل شب‌های گذشته در این ویژه برنامه همراه کارشناسان این برنامه بازی‌های امروز رو مرور می‌کنیم و به تحلیل این بازی‌ها و در صورت امکان دو بازی فردا شب می‌پردازیم. اما امروز در بازی نخست تیم ملی فوتبال فرانسه و اوروگوئه به مسافه هم رفتند. تیم ملی اوروگوئه که در مراحل اول جام جهانی روسیه با 3 پیروزی متوالی صدرنشین گروه آ شد و در نخستین بازی خودش در دور حذفی هم موفق شد با نتیجه 2-1 پرتغال رو شکست بده. با 4 برد عصر جمعه به مسافه فرانسه رفت، ولی غیبت ستاره این تیم کاوانی با اقبال خوب فرانسوی‌ها در واقع باعث شد که فرانسوی‌ها با 2 گلی که واران و گریزمان به ثمر رسوندن به برتری برسن. در این بازی غیاب کاوانی کاملا به چشم اومد. تیم فرانسه هم تونست روند شکست ناپذیری خودش رو حفظ کنه و نخستین تیمی بشه که به مرحله نیمه نهایی جام جهانی میرسه. حریف بعدی خروس‌های فرانسوی بلژیک، تیمیه که در بازی دوم مقابل تیم برزیل قرار گرفت و تونست در یک بازی بسیار جذاب 2-1 و با خوش اقبالی و درخشش دروازه‌بانش پیروز بشه. تیم ملی برزیل با کسب 7 امتیاز و صدرنشینی در گروه ای راهی این مرحله شده بود، ولی برای صعود به مرحله نیمه نهایی و رویارویی با فرانسه کار بسیار سختی داشت، چرا که بلژیک حریف اونها در حال حاضر در بهترین شرایط آمادگی قرار دارن و در 4 مسابقه اخیرشون به برتری رسیده بودن. اما امشب هم دو کارشناس محترم برنامه همراه ما هستند، آقای حبیب روشنزاده تحلیلگر نام‌آشنا و قدیمی فوتبال ایران و آقای امیر برادران تحلیلگر و روزنامه‌نگار ورزشی. سلام می‌کنم به هر دو مهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، با شما شروع می‌کنیم و بازی دوم، یعنی بازی برزیل و بلژیک. بازی بسیار جذابی بود، اما برزیلی‌ها هر چه زدند به در بسته خورد و بالاخره تونستن در دقایق آخر به گل برسن، هرچند که نتونستن گل دوم رو به ثمر برسونن. تحلیل شما رو، تحلیل کلیتون رو از این بازی میخواستم بتونم.
این بازی برزیل بلژیک دو رو داشت، یعنی در حقیقت طبیعی بود دو نیمه داشت، ولی دو نیمه متفاوت. البته در دقایق اولیه بازی ملاحظه کردید که برزیل چند تا حمله داشت روی دروازه بلژیک، ولی بی نتیجه بود و این بلژیکی ها بودن که بازی رو در اختیار گرفته بودن و در حقیقت به نوبت حملاتی از دو طرف انجام می شد تا در 12 دقیقه از بازی گذشت و اشتهای زیاد دو تیم رو نشون می داد، بدون توجه به سیستم هایی که برزیل چه سیستمی بازی می کرد یا بلژیک چه سیستمی بازی می کرد. اون چی که ما می دیدیم روی صفحه تلویزیون این بود که برزیل با 5 مهاجم توی زمین بلژیک ظاهر می شد و بلژیکی هم با همین تعداد فوروارد یا کمتر یا 4 فوروارد در زمین برزیل و سرعت زیاد و پاس‌های بسیار کوتاه از هر دو طرف. اصولا بلژیکی ها، من بسی بگم، خیلی خیلی شکل جالبی بازی می کنن. 3 دفاع دارن با 2 هافبک جلوی اونها، ولی موقعی که دارن حمله میکنن اون دو هافبک هم میاد ملحق میشه به هافبک دیگه. اصلا یک سیستم عجیبی که من تا حالا کمتر دیدم که یه مرتبه شما 7 فوروارد میبینید توی زمین طرف. به هر حال بلژیک گل خودش رو در دقیقه 12، البته گل به خودی بود، گلی بود که دنبال یک ضربه کورنر به ثمر رسید و وارد دروازه برزیل شد و یک هیچ جلو افتاد و دقیقه 32 بود که یک ضد حمله بسیار زیبا. من بایستی از این بازیکن لوکاکو یاد بکنم که خیلی بازیکن زحمتکشی بود و در حقیقت مغز متفکر این تیم بود و شوت‌های بسیاری هم رو به دروازه تیم ملی برزیل کرد در نیمه اول و توپ‌های زیادی رو هم پخش کرد تا بالاخره توپ رو داد به دیبروین و او هم با یک شوت سنگین دروازه برزیل رو باز کرد و دو هیچ جلو افتاد بلژیک و نیمه اول در حقیقت با همین دو گل تموم شد و این ظرفیت های بلژیکی ها در این نیمه من واقعا باید بگم هم از نظر انرژی و هم از نظر تاکتیکی واقعا فوق العاده بود و خیلی بیش از برزیل بود. من برای اینکه وقت آقای برادران رو نگیرم به ایشون هم وقت برسه، اینه که نیمه دوم رو واگذار میکنم به آقای برادران. ضمن اینکه من بایستی بگم بلژیک یک تیم قابل احترامه و باید بگیم بلژیک شده برزیل اروپا.
خیلی ممنونم روشنزاده برادر، من به شما هم سلام دوباره میگم. همونطور که آقای روشنزاده گفتن، بلژیک یک سیستم در واقع مدرنی رو فوتبال بازی میکنه، یک سیستمی که هم جذابه هم خیلی در واقع حساب شده و ماشینی به نوعی. من میخواستم بدونم که حالا جدای از این سیستم در واقع مدرن بلژیک در بازی های این دور از جام جهانی، اگر خاطرتون باشه هفته گذشته که صحبت میکردیم راجع به نقش بازیکنان و ستاره ها صحبت کردیم و گفتیم که دیگه اون تیم های متکی به فرد وجود ندارن و تیم ها تشکیل شدن از ستاره های گوناگون که ممکنه خیلی هر کدومشون برجسته نباشن در زمین، ولی در کنار هم میتونن قدرت فوق العاده ای به اون تیم بدن. بلژیک به نظر میرسه که این ویژگی رو داره، یعنی بازیکنان بسیار بسیار آماده ای داره در تمام خطوط از دروازه‌بانش تا فورواردش. من میخواستم راجع به این موضوع، یعنی راجع به تک تک این بازیکنات در حدی که وقت هست برامون بگین که چه تأثیری داشته در این قدرت بلژیک در این تورنمنت.
من ضمن تایید صحبت های جناب روشنزاده و شما در رابطه با بازی امروز و نقش ستاره ها باید بگم که بلژیک سیستمی که بازی میکنه در واقع در بر گرفته از همون سیستم 5-3-5-2 که آلمان ها سالها پیش اینو در واقع اختراع کردن، سیستمی که شما در دفاع میتونید به همون اندازه پرتعداد باشی و در حمله هم میتونید پرتعداد باشی. اینا بستگی به این داره که چقدر بازیکن‌ها دوندگی با آمادگی بدنی تو این سیستم دارن. و بلژیکی‌ها به خاطر اینکه اگه دقت کنید تا اکثر ستاره این تیم از لیگ انگلستان میان، یکی از سخت‌ترین، گران‌ترین و بهترین لیگ‌های جهان که قدرت بدنی باز نقش اول داره و اینا تمامشون بازیکن‌های کلیدی هستن در تیم‌های بسیار معروف و تفور در واقع لیگ انگلستان که همشون راهی اروپا میشن. به این خاطر شما این هماهنگی، این دوندگی، این سیستم درست و دقیقا میتونید با این بچه ها پیاده کنید. همون جمله که من قبلا از ویپی خدمتون در برنامه گذاشته گفتم که میگه مربی نامدار ایتالیایی که میگه فوتبال ستاره نمیسازه، فوتبال ستاره میسازه نه سیستم. شما برای هر سیستمی بایستی ابزار این کار داشته باشی و خوشبختانه وقتی امروز نگاه میکنید به بلژیک میبینید ابزار این سیستم رو دقیقا داره که بیاد حالا 3-4-3 یا مثلا 3-5-2 عملا توی زمین پیاده کنه، دوندگی بدون بیش از اندازه، پرتعداد بودن در دفاع، پرتعداد بودن در حمله و اینو به خوبی تیم بلژیک پیاده کرد. اون چیزی که در این بازی به نظر من قابل توجه بود همین مسئله مهمی که شما از ستاره ها نام بودید. به نظر من امروز نیمار ستاره برزیلی یکی از بدترین بازیکن‌های زمین بودش و من تعجب کردم که مربی برزیلی چرا اینقدر از این بازیکن اصرار داشت و اون رو عوضش نکردش. نیمار اصلا خودش نبود، پاس‌های اشتباه تو بازی بیشتر درگیر مسئله حاشیه‌ای شدن به تیم برزیل خیلی ضربه زد. او اعتباری از خودش با تمام توانایی که داره متأسفانه به جا نذاشته و اگر در یک صحنه حقیقی واقعا کسی اگر توی محوطه جریمه روش خطا بکنه داور به خاطر اون اعتبار بدی که این داره از گذشته نمیتونه اون حساب کنه و ممکنه حتی داور رو با کارهایی که در گذشته و حتی در این بازی انجام داد به اشتباه بندازه. من متاسفانه در این بازی میتونم بگم من شجاعت مربی برزیلی رو خیلی کم دیدم. من متعجب شدم که چرا ویلیام از بازی خارج شد، یه بازیکنی که کاملا در خدمت تیمشه، بازیکنی که وقتی از گوشه میاد توپای بسیار خوبی تو محوطه جریمه میتونه بفرسته، فرصت‌های طلایی برای مهاجما میتونه را هم کنه، همون عوضش میکنه و متأسفانه نیماری که میگم بسیار با دوران با روزهای خوبش فاصله‌اش رو در زمین نگر میداره و نگاه میکنیم که چقدر در جهت تخریب این تیم نیمار حرکت میکنه نه در جهت، و این شجاعت به نظر من مربی برزیل نشون نداد و بسنده کرد به ستارش، در حالی که هم در ابتدای عرض شما همین بود که فوتبال امسال در جام جهانی تیم بازیکن یعنی در واقع متکی به فرد دیگه نیستش، متکی به بازی گروهیه و این مدت برزیل در تیم بلژیک دیدیم امروز که چقدر متکی بر توانایی بازیکناش استفاده به عینی از این بازیکنا کرد و یک دروازه‌بان بسیار با تجربه از باشگاه چلسی در این دروازه که به نظر من ستاره امروز زمین بود و توپای بسیار خوبی رو گرفتش. من به این ترتیب من اعتقاد دارم که اگر مربی برزیل شجاعت به خرج میداد و میتونست تعویضای بهتری انجام بده شاید برزیل میتونست از گرداب بلژیک بیرون بیادش. در این حال که فراموش نکنیم بلژیک با همه توانایی که داره تیم بسیار خوش شانس امروز بودش. و مجموع بازی برزیل وقتی بهش نگاه میکنی، مثل همیشه دوران فوتبال برزیل مجموعی از همه چیه، بازی خوبه، بازی بده، اشتباهات، بدشانسیه، همه چیو در این تیم تماشاگر پسند به نوعی میتونیم ببینیم. و در واقع شاید هم خیلی اعتقاد داشتن که این بازی میتونه فینال این دوره از بازی ها باشه، اما خب در این مقطع، در این دوره از بازی، در این بعده این مرحله از بازی اینا به طور همدیگه خوردن و برای فینال زودرس مشاهده کنیم.
خب آقای برادران، شما فرمودین که جدای از اون بحث خوش اقبالی بلژیکی ها که خب به خصوص در نیمه اول در 20 دقیقه اول چند تا توپ خیلی مهلک روی دروازه‌شون ارسال شدن، ما با خوششانسی رد شد و درخشش دروازه‌بانشون در نیمه دوم هم این خوششانسی رو تا حدودی داشتن و باز با درخشش دروازه‌بان و اشتباهات برزیلی‌ها در محوطه جریمه توپ‌ها در واقع گل نشد. اما باز از این که بگذریم از این خوششانسی بلژیکی‌ها، ولی نیمه دوم برزیل هرچه تلاش کرد نهایتا تونست به یک گل برسه و تمام تلاشش رو گذاشت، یعنی به خصوص در 20 دقیقه پایانی بازی کاملا بازی رو در اختیار داشت، هرچند بلژیکی‌ها رو ضد حمله ها برنامه داشتن ولی خب خیلی وارد زمین برزیل نمی‌شدن و سعی می‌کردن یک دفاع منطقی تو میانه میدان داشته باشن. من می‌خواستم بدونم که این سیستم بلژیک در واقع برای این نوع دفاع، دفاعی که نفوذ ناپذیره در برابر تیم‌ها و اگر بخواد در نیمه نهایی هم اینطوری بازی بکنه، من فکر می‌کنم فرانسوی‌ها رو با مشکل روبرو بکنه، این سیستم به نظر میسه با اون 3-5-2 کلاسیک تفاوت داره. این که اون 3-5-2 قدیمی که ما میشناسیم و در فوتبال ایران هم سالها کار میشد، در این باره اگر ممکنه مختصری برامون توضیح بده.
من اگه مقایسه کردم با سیستم 3-5-2، مسئله پرتعداد بودن در دفاع رو بیشتر منظورم بودش، چون اینا اگه دقت کنی بسیار ارگانایز هستن و در این حال بسیار پرتعداد، اما وقتی شما پرتعداد هستی به نظر من ارگانایز بودن خیلی مهمه، این هماهنگی بین بازیکن‌ها خیلی مهمه و این نقطه مثبت بلژیک بود که در دفاع کاملا کارو برای ستاره برزیلی که میتونن هر دفاعی رو با آسونی به هم بریزن کار بسیار مشکل کرده بودش و این نشأت گرفته از همون ارگانایز بودن و هماهنگ بودن دفاع با هم بود که امروز بلژیک به نحو احسن این انجام داد. در این حال یک دروازه‌بان بسیار خوب تو پای که دروازه‌بان بلژیک گرفت، به نظر من او رو، من حالا چک نکردم ببینم، اما فکر میکنم ستاره بازی امروز اون باشه، یعنی به عنوان منافته مچ انتخاب شده باشه و اون خودش به هر حال کمکی برای این بازی بود که اون دفاعی در واقع همان شده یک دروازه‌بان خوبم کاملش بیارش.
آقای روشنزاده، در بازی اول اوروگوئی ها به نظر رسید، حالا برخلاف اون چیزی که الان بحث کردیم درباره شکل تیمی و قدرت تیمی و حل شدن ستاره ها در بازی تیمی تیم خودشون و در خدمت تیم بودن، اون چیزی که ازش یاد میشه به عنوان در خدمت تیم بودن و اون تاکتیک نهایی مربی رو شکل دادن، اما در بازی اول که اوروگوئی ها در برابر فرانسه قرار گرفتن به نظر میسید غیاب کاوانی کاملا محسوس بود، یعنی در بازی گذشته چنان فشاری کاوانی آورد روی حریف خودش که به نظر میرسید اگر در این بازی هم بود میتونست درد سرساز بشه برای فرانسوی ها. نظر شما چیه در این باره؟
قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم به یه نکته اشاره بکنم که شما به خوششانسی بلژیک اشاره کردید، من بایستی بگم که بلژیک در طول این تورنمنت، در طول این جام جهانی یکی از قدرتمندترین تیم‌های جام جهانی بوده. الان ما دو تا تیم داریم که باخت ندارن، تمام بازیاشون رو بردن، یکیش بلژیکه که چه در مرحله گروهی هم انگلیس رو برده، هم تونس رو برده، هم پاناما رو برده، بعد اومده در 1/8 و ژاپن رو برده و اینجام که دیدیم در مقابل برزیل پیروز شد. اینا نمیتونه همش از روی شانس باشه و بلژیک رو بایستی واقعا یک تیم منسجم و یک تیم قابل احترام بشناسیمش و بدونیم که این تیم واقعا در سایه مربی به نام روبرتو مارتینز مدت‌ها کار شده روش، تیمی نیستش که برای مدت موقت بسته شده باشه و الان هم بهترین موقعیت برای بلژیک که بتونه بیاد حتی به فینال. حالا من نمیخوام پیش بینی بکنم که بگم بلژیک فرانسه رو میزنه، ولی چون بلژیک یکی از تیم‌هاییست که شایستگی اینو داره که در فینال حضور داشته باشه. اما برگردم به سوال شما در مورد اوروگوئه که فرمودید، بله غیبت کاوانی محسوس بود در این تیم و آقای تبرز سعی کرده بود که شاید این غیبت رو بپوشونه با گذاردن بازیکنایی مثل عرشبت حضورتون استوانی که مدتی هم بازی کرد تا اواخر نیمه اواسط نیمه دوم بازی کرد، ولی عوضش کردن و گومز رو آوردن توی بازی و نتونست به هر حال زوج خوبی باشه برای سوارز در تیم اوروگوئه. و ارزش های تیم فرانسه رو هم شما فراموش نکنید که در برابر تیم اوروگوئه خوب ایستاد و خوب بازی کرد. من بایستی بگم که این بازی یک بازی نسبتاً نیمه اولش به خصوص من خودم پیش بینی می‌کردم که این بازی فرانسه با اوروگوئه بازی توأم با درگیری باشه، بازی حتی توأم با کارت قرمز باشه، ولی نیمه اولش نسبتاً خوب بود و فرانسه هم وقتی صاحب توپ می‌شد به خصوص در برابر اوروگوئه، به خصوص در زمین اوروگوئه، اینا خیلی نزدیک بازی می‌کردن، پاس‌های کوتاه می‌دادن ولی صحنه‌های خطرناکی ایجاد نمی‌کردن. کار دفاع اوروگوئه هم خوب بود ولی انتقالش به حمله با تأخیر انجام میشد، انتقال دفاع اوروگوئه با خط حمله شون که باز هم اینجا من فکر میکنم غیبت کاوانی حس میشد. ولی خب هوشیاری آفکای فرانسه رو هم نباید از یاد ببریم، بیشتر نفوذ های فرانسه هم از جناح راست بود تا جایی که ختم میشد به امباپه. به هر حال فرانسه این بازی رو 2-0 برد و ضربه های این نکته رو من اشاره بکنم بهش. شما وقتی که همش بخواید دفاع بکنید و یه تیم دفاعی باشید در برابر یک تیم حمله‌ای، یا از راه دور گل می‌خورید یا با ضربه ایستگاهی، و اینجا شما دیدید که گلی که فرانسه با ضربه ایستگاهی زد گریزمان که با سر واران وارد شد خب به همین شکل بود، و همینطور اون شوت زیبای از راه دور گریزمان هم باز در تایید همین مسئله است که اگر دفاع زیاد بکنید یا از راه دور گل میخورید یا از ضربه ایستگاهی.
آقای برادران، من میدونم که شما فوتبال انگلیس رو از نزدیک دنبال میکنید و خیلی دقیق دربارش صحبت میکنید. فردا انگلیس در برابر سوئد بازی داره. سوئد هم به نظر میرسه تیم زهرداریه در این دوره از بازی‌ها، یعنی حریف کمی میشه گفت مرموزیه برای تیم‌های قدرتمند. حالا اگر بگذریم از اون گل دقیقه پایانی که جلوی آلمان خورد و واگذار کرد بازی رو به آلمان، ولی در بازی‌های بعدی و قبلی خودش در واقع تونسته که نشون بده که یک تیمیه که به راحتی نمیشه بهش رسوخ کرد، به خصوص به خط دفاعش و در ضد حمله هم خیلی خطرناکه. انگلیس حالا میتونه از پس سوئد بر بیاد فردا؟
من فکر میکنم بله، انگلستان تیم بسیار جوانی داره. یکی از دلایل موفقیت انگلستان به نظر من اینکه انتظار زیادی ازش نبوده، همون استرس دیگر تیم ها رو به اون صورت انگلستان نداره. اگه برگردیم به بازی برزیل و بازی انگلستان و بلژیک، انگلستان تمایلی به برد بلژیک نداشتش و چون میدونست تو حساب کتاب خودش تو این مرحله اگه بلژیک رو ببره میخوره به برزیل، و به نظر من حساب کتاب درستی رو انجام دادش و امروز به جایی که در مقابل برزیل قرار بگیره میره مقابل سوئد قرار میگیره. روی کاغذ به مراتب آسان‌تره و این شانس امسال من در انگلستان میبینم که جز 4 تا تیم حتی بیاد، در حالی که خودشون فکر نمیکنن به 4 تا تیم هم فکر میکردن، ولی امسال با شرایطی که دارن، با جوانی تیمی که دارن، فراموش نکنید سال 2017 هم نوجوانان جهان و جوانان جهان سال 2017 قهرمان جهان شدن. این تیم به نظر من آلمان 2010 به خاطر همین میاره، تیم جوانی که با توماس میلر با مسعود اوزی خدیرا جوانای 21 ساله اومدن رفتن تو بازی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، تیمی که 2009 جوانانش قهرمان اروپا شده بودن، و دیدیم که اون تیم بدون استرس چقدر راحت فوتبال بازی کرد، سوم جام 2010 شد و 4 سال بعد در برزیل به مقام قهرمانی رسیدش. این شرایط امروز به نظر من برای انگلستان هم به همین صورت داره جلو میاد. انگلستان میتونه از پس سوئد بر بیادش، میتونه در جمع 4 تیم باشه و میتونه که از کاندیداهای قهرمانی برای 2022 قطر باشه.
آقای روشنزاده، من موضوعی که قبل از این صحبت آخرم با آقای برادران میخواستم ازتون بپرسم الان خاطرم اومد، این هستش که فوتبال آمریکای جنوبی در این رقابت ها به نظر میرسه که افول جدی کرده و در سالهای گذشته هم، حالا درسته که در جام جهانی پیش آرژانتین تونست تا فینال بیاد، ولی به طور کلی اون صلابت گذشته خودش رو نداره. دلیلش چه هست؟ چون تقریبا تمام کشورهای آمریکای جنوبی حذف شدن در این بازی های جام جهانی روسیه و در این حال اون نمایش خیره کننده هم که پیش از این داشتند نداشتند.
الان فوتبال در دنیا تغییر کرده، به خصوص در اروپا، حتی در آسیا شما اگر نگاه بکنید فوتبال اون فوتبال قدیم به اون شکل نیست. اروپایی من به شما بگم اروپایی الان دارن فوتبال رو به شکل برزیل، یا همین بازی برزیل بلژیک رو شما نگاه بکنید ببینید چقدر با صبر، چقدر با حوصله، اما پاس‌های کوتاه. درست منو به یاد برزیل 1970 مینداخت، زمانی که زاگالو سرمربی تیم ملی برزیل بود و پله بازی میکرد، توستاو بازی میکرد، اون بازیکنهای بزرگ کارلوس آلبرتو و دیگران رفتن سراغ پاس کوتاه، بازی زیبا و استفاده از فرصت ها و صبر. برزیلی ها، آمریکای جنوبی ها به طور کلی خودشون رو تطبیق ندادن با این شکل فوتبال دنیا و همون سبک بازی خودشون رو میخوان بکنن، دریبلینگ زیاد و کارهای به اصطلاح نمایشی، و میبینیم که نمونه شما الان آقای برادران اشاره کردن در مورد آقای نیمار که بیشتر نمایش میده و حاشیه سازی میکنه توی زمین تا به خود بازی و متن بازی بپردازه. علتش رو باید بگیم پیشرفت اروپایی هست. این عقیده شخصی منه که اروپا در فوتبال خوب و پاسکوتا خیلی پیشرفت کرده. انگلیس شما دیگه بکنید دارن بازی هاش رو دیگه، اون پاسهای بلندی که می آوردن نزدیک نقطه کورنر و سانت می کردن هوایی دیگه شما کمتر می بینید در تیم ملی فوتبال انگلیس. پاس کوتا، پاسهای تمیز، بازی صبورانه به اون شکل. علتش این هست. اینجا بایستی ضمن من به یه نکته هم اشاره بکنم، فرانسه کار بزرگی انجام داده تو اینجا، سه تا تیم آمریکای جنوبی رو شکست داده و گذاشته کنار، پرو رو زده، بعد اومده آرژانتین رو زده، بعد اومده اوروگوئه رو زده، اینا رو حذف کرده و این کار بزرگ یه تیم اروپایی میاد به نام فرانسه و این کار انجام میده و بایستی که به فرانسه هم احترام بگذاریم و بازی فرانسه بلژیک هم از اون بازی ها خواهد بود که واقعا دیدن داره.
درباره بازی‌های فردا هم شما یک تحلیل کوتاهی، تقریبا دو دقیقه ما زمان داریم اگر لطف کنید.
در مورد بازی انگلیس و سوئد که آقای برادران گفتن،
بله،
گفتن،
بله.
من یک نقل قول کوتاه بکنم از اریکسون، در مربی پیشین اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس که سوئدی بود، 4 سال یا 5 سال هم تیم ملی انگلیس رو زیر نظر داشت، اگر سالها را اشتباه نکنم حدود سالهای 2001 تا 2005 یا 2006 بود، مطمئن نیستم، به هر حال 4 5 سال تیم ملی انگلیس رو زیر نظر داشت و سوئدی بود. چند روز پیش باهاش مصاحبه کردن بعد از اینکه قرار شد انگلیس و سوئد با هم بازی بکنن، گفتش که انگلیس در برابر سوئد کار بسیار مشکلی داره و من با این صحبت آقای اریکسون موافقم. انگلیس‌ها کار ساده‌ای در برابر سوئد نخواهند داشت، حالا صرف نظر از اینکه ببرن یا ببازن. سوئد هم یه تیم خوبه، یه تیم گردن کلفته، تیمی که صاحب داره قدرت بدنی خیلی خوبه، خیلی فوتبال آروم و با صبر بازی میکنه و البته با تکل‌های مخصوص خودشون. بنابراین بازی انگلیس و سوئد رو هم شما داشته باشید که به هر حال یه بازی، من فکر میکنم بازی قشنگی خواهد بود، نسبت به بازی پیشبینی دارم میکنم البته روسیه با کرواسی که نمیتونه بازی قشنگی باشه، چون اصلا روسیه به عقیده من شایستگی اینو نداشته که بیاد به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، حالا هر کدومشون بدن، ولی کرواسی تیم خوبیه. کرواسی منو به یاد کرواسی 1998 میندازه با بلاجوویچ و همین آقای برانکو ایوانکوویچ که اینا به ترتیب سرمربی و مربی بودن و این آقای این بازی میتونه یک بازی یک طرفه باشه به سود کرواسی.
خیلی ممنونم از حبیب روشنزاده گرامی و امیر برادران، تحلیلگران فوتبال که همراه این برنامه جام جهانی رادیو فردا بودند.